اساتید بزرگوارم، روحانیت معزز. السلام علیکم و رحمت الله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم سلام محمد و آله
سیما امام زماننا و حجت الله العالمین. بحث مهدویت یه بحث دامنه‌داری است و متأسفانه نمیخوام گله کنم، مغفول عنه، به فقه میپردازیم، به اصول میپردازیم، نمیگم نپردازیم، باید بپردازیم. قم، نجف، دارالفقاه است، باید پرداخته بشه، به تفسیر، به ادبیات، به فلسفه میپردازیم. اما این موضوع را به امید خدا رها کردیم. این موضوع متولی نداره، رضا هر دم از این باغ بله بری میرسد. هر روز یه مدل جدیدی، یه روز یمانیه، یه روز دارم نفس به اصطلاح سفیر پنجم امام زمانه، یه روز پسر امام زمانه، یه روز هاشمیه. چرا؟ چون متولی نداره. با این همه ما رعایات مهدوی را ما 40 سال قبل جمع کردیم، قریب 300 تا آیه است. روایات مهدوی را که ما جمع کردیم، ادغام کردیم، 2 تا 1، 3 تا 1، سندش نزدیک به هم بوده، عبارت نزدیک، اینا شده 2000 تا روایت. خب به امید کی سپردید این روایات را؟ به امید چی این آیات را به کی سپردید؟ این روایت را به کی سپردید؟ به هر کس از راه برسه ادعا بکنه من متخصصه. نمیدونم این خود از بحث میرم بیرون. من یکی از کشورهای اروپایی بودم، گفتم که آقای اینجا مردم را، مردم از اون جوانهای شیعه از مسجد میکشه بیرون طرف به اصطلاح یمانی، برایشون درس میگه و چی میگه و بله همه علامات محقق شده است و امام زمانم دیگه پشت در دیگه نزدیک بیاد دیگه. خلاصه ما باش بحث کرده، کتابی دستش بود، گفت کتاب رو دیدید؟ اینقدر این کتاب محتوا داره، اینقدر مهمه. گفتم از روی این درس میگه؟ گفت بله. گفتم مؤلفش میشناسی؟ گفت نه. گفتم منم. باور نمیکرد. گفتم اون چاپ قبل معجم، گفتم نگاه کن چه نوشته. بله؟ معجم امام مهدی. گفتم نگاه کن نوشته المؤلفون نجم الدین الطبسی، محمد جعفر، محمد جواد. من که مؤلف از مؤلفین این کتاب هستم، میگم اگه مهدوی 100 تا فاز داشته باشه، ما فاز اولش رفتیم، 99 فاز دیگه مونده. ما بحث سندی نکردیم، کتاب شناسی نکردیم، جرح و تعدیل نکردیم، نمیدونم تعارضات رو بحث نکردیم، کلمات بزرگان رو بررسی نکردیم، فقط جمع‌آوریه. تو اینو میگیری محور قرار میدی و جوانهای از مسجد را مقلده، میشه دشمن. تو مگه نمیگی این کشور آزادی؟ خب برو از مثلا مسیحی ها، برو از کلیساها جوان بردار بیاد، از خیابونا بردار جوان بیاد، از اهل سنت بردار بیاد. چرا شیعه مذهبی را ضد مذهبش میکنی؟ در اثر چیه؟ این ما محمد گذاشتیم، بحث نکردیم. تا زمان الان 17-18 سال من دارم خارج مهدویت میگم، دستان هم هست 18 سال درس مهدویت میگم، لابد تغییرات شده 50-60 جلد که 21 جلد چاپ شده ادامه داره، ولی اعتراف میکنم که به خیلی مسائل من نرسیدم هنوز. همین بحث ولادتی که میخوام مطرح کنم اگه وقت اجازه بده، من 2 جلد خلاصه تغییرات من شده 2 جلد، 1 جلد قطوره، ولی مطمئنم به خیلی زوایاش نرسیدم. بحث سرنوشت یهود قبل از ظهور که درخواست شهید بزرگوار علامه مجاهد سید حسن نصرالله بود از من درخواست کرد، در جلسه‌ای که با هم داشتیم خصوصی 4 ساعت و نیم با هم صحبت میکرد، چون 2 تا مطلب را از من خواست. یکیش این بود که بالاخره سرنوشت یهود چی میشه؟ حکومتی خواهند داشت؟ نه. من بحث کردم، یک جلد کتور شده به این نگریستم که ما در قبل از ظهور امام زمان نه کشوری، نه شهری، یه طویلهی به نام اسرائیل ما نخواهیم داشت و بساطشون انشالله جمع میشه، تاریخ مصرفشان بله تمومه. و یه بحث دیگه، چقدر من وقت گذاشتم. یه بحث دیگه، آیا عباسیین قبل از ظهور میان؟ که بعضی ها متاسفانه خیلی حرفای وقیحی میزنن متاسفانه، که اینه من بحث کردم، ولی مطمئنم که مباحث خیلیه و جای کار زیاده. ما میدون رها کردیم، هر کس از راه رسیده ادعای معنی، والله ادعا نمتونه بکنه که من فقیه هم، چون فقیه متولی، فقهات متولی داره، ادعا نمیکنه که من اصولی هم، اصول چی داره؟ متولی داره. ادعا نمیکنه من مفسرم، متولی داره. همه میان میگن که کل ناس افقه من، حتی النساء، زنی از تهران برای من پیام داده که من یک کتاب راجع به امام زمان نوشتم 1000 صفحه هست، ازت تقریض میخوام. گفتم خب کتابه کو؟ گفت نشانت نمیدم. گفتم بسیار خوب، کتابی که نشانم ندی برای چی بنویسم؟ به قول قومی ها خودتی، کتابی که ندیدم تقریض بنویسم؟ و چی توش نوشته؟ یا یکی دیگه توضیح ندم خیلی مجمل، 9 جلد 10 جلد راجع به امام زمان. خب اینا فرستادن که من ببینم و اجازه چی میگن نظر بدم و چاپ بشه. نگاه کردم دیدم والا حیب کاغذ، کاغذ به این گرو نیست، خرج چیزا بشه. برداشتم نوشتم که بعضی وقتا چاپ کتاب ثواب داره، بعضی وقتا چاپ نکردن یک ثواب داره. اگه میخوای به ثواب برسی چاپ نکن. هر چی دستش آمده بدون تتبع هر چی برداشته نوشته. خب این ناواقع مطلب نقطه است منفی برای ما. همینطور رها کردیم، هر کس هر حرفی هر نظری هست در ارتباط. خب میاد بحث ولادت را زیر سوال میبره، بعدم میگه که علا مبنى سید، مثل که ما بانی خوی آقای خوی ما ولد نیستیم، علا مبنى سید الخوی ما عندنا روایه صحیحه فی شأن ولادت المهدی. یه حرفی از دهان خودش بله چی میگه؟ گنده تر. مبنای آقای خویی رحمت الله علیه در روایات ضعاف میدونی چیه؟ باشه روایات ولادت مهدی، حضرت مهدی روحی بوده، فرض کنید، بازم میگم فرض محال که روایات صحیح نباشد، ضعیف باشد، ولی مبنای آقای خویی فراموش کردی؟ در ابن عباس، شرح حال ابن عباس، شرح حال زید، شرح حال عمرو ابن حمه، شرح حال 4-5 نفر لااقل من دیدم در رجال، میفرماید که إن الاستفاضة تغنينا عن الدراسة السندية. يعني شي؟ يعني الروايات ضعيف هم که باشد، مستفیض که باشد، همون استفاضه که باید میکن. سه کاری به سند نداریم. بنده خدا روایات ولادت امام زمان یه من خودم جمع کردم 2 جلده. مگر برای ولادت ائمه دیگر ما چند تا روایت داریم؟ مگر برای اثبات ولادت های دیگر ما چند تا دلیل داریم؟ میرسید به روایات امام زمان گیر میدید. سندش چیه؟ باشه گیرم سندش ضعیف باشد، اما آیا یکیه؟ 2 تاست؟ 3 تاست؟ 4 تاست؟ 10 تاست؟ خب یه روایتش 14 طریق داره، همون روایت حضرت حکیمه 14 طریق داره. خب حالا مبنای آقای خوی پیاده کنید در ابن عباس، میفهمد که روایتی که مدح میکنه ضعیفه، لکنها مستفیض و الاستفاضت تغنینا عن الدراسه چی؟ السندیه و السلام. ولی خب من بررسی کردم روایات صحیح هم داره. حالا بیاید روایات رو نگاه کنید در جلد 6. من اشتباهی آوردم این جلد 4. در جلد 6 نگاه کنید، هر نوع احرامی که نتیجهش اطلاع رسانی باشد، اونم در چه دورانی؟ دوران سخت و فشار عباسیین، خانه زیر نظر، رصد، جاسوس ها رفت آمد میکنن که کسی متولد بشه خبرش بدن، و اینها سیاستشون این است. ان بنی امیه و بنی العباس سلوا سیوفهم علینا لامرین، رو 2 جهت شمشیر بر ما کشیدن. از چی میگن شمشیر از رو بستن؟ 1، میدانن که اینها اهل نیستن برای خلافت و ما اهلیم، میترسن ادعا کنیم و مردم طرف ما بیان. این 1. نکته دوم اینه که میخوام عرض کنم، میفهمد اینها با روایات متواتر به این نتیجه رسیدن که حکومت ظالمین به پایان میرسه به دست مهدی آل محمد. علمو بالروایات المتواتره و شک ندارن تو خودشون ظالمه، لذا تلاش میکنن که یا این کشتارها تلاش میکنن یا امام زمان اگر دنیا آمده باشد بکشن، یا نه اصلا متولد نشود. ازا چیکار میکنن؟ سعو فی عبادت نسلنا. عباده یعنی چی؟ ریشه کن کردن. با این روش دارن ریشه رو میکنن که چی؟ که مهدی دنیا نه. تو این دوران آقا امام عسکری از تمام اهرم‌های کتابی که میگم نگاه بکنید، از تمام اهرم‌های اطلاع رسانی استفاده کرد. 1، قربانی به عنوان چی؟ عقیقه. چند مورد قربانی کرد، پول داد آقا عن ابنی. 2، 10,000 رطل نون. این چیه؟ صدقه برای کی؟ این مولود جدید. اینا رو با دقت نگاه کنید عزیزان. از لحظه ولادت امام زمان علیه السلام دیده شد تا لحظه شهادت و خواندن نماز و پیکر آقا امام عسکری، یعنی 6 سال امام اطلاع رسانی میکرد. مگر برای اثبات ولادت های دیگر ما چه نیاز داریم؟ آقا میاد سر کلاس یه جعبه شیرینی همراشه، توضیح میکنه چیه این؟ شیرینی ولادت بچه‌مه. نه ما تا نبینیمش قبول نداریم. میگن این مشکل عقل داره، مشکل عقلی داره. خب همین کفایت میکنه که شیرینی او. آقا امروز منزل من، البته من مثال میزنم باور نکنید، امروز منزل من دعوت داری. چیه؟ نگید بره. چی شده؟ سفره عقیق است. نه نه نه، ما باید فرزند رو ببینیم. آقا امام عسکری همه این اهرم ها را به کار گرفت. افرادی ببینید از یه نفر، دو نفر تا 40 نفر، روایت 40 نفر را نگاه کنید که از 5 طریق نقل میشه که وارد بر امام عسکری شدیم و فی المجلس 40. این هم مرحوم توسی نقل میکنه و هم مرحوم صدوق و بعدی هم نقل میکنه. مضمونش اینه 40 نفر بودیم رفتیم وارد بر آقا شدیم. عثمان بن سعید از جا پا شد، خواست سؤالی کنه. امام محمود بشین. عثمان خود بهش برخورد، خواست بره بیرون، فرمود که کسی تکان نخوره. یه مادر آقا تأمل کردن، فکرها طرف امام جلب شد. بعد آقا فرمودن که عثمان، عجب باشد امر بفرمایید. همین دارید. آقا فرمودن که بگم برای چی آمدی؟ عرض کرد بله بفرمایید. فرمود آمدید از من بپرسید امام بعد از من کیه؟ عرض کردن که بله همینه. اشاره کرد از پشت پرده. نوجوانی بود، عباراتش فرق میکنه. وجهه که فلقت قمر، پاره ماه میمونه. اشبه ناس به آقای امام عسکری. فرمود هذا امام کن بعدی، امام بعد از من، خلیفه بعد از من ایشانه. بعد فرمودن که همین یه بار به شما نشانش دادی، دیگه دیده نخواهد شد حتی یتم له عمر. یعنی چی؟ زمان بگذره. حالا چیکار کنم در این غیبت؟ اطاعت کنید از کی؟ عثمان بن سعید. آقا دوران خفقانه، دوران فشار، خود معتمد کیه؟ به اصطلاح تروریست ها رو میفرسته که برید هجمه کنید به خونه، هر کس هست بکشید. تو این دورانه 40 نفر میبینن امام زمان رو. آیا اینا اگر دلیل بر ولادت نباشد چی ادله به من ارائه بدید؟ ارائه بید ادله دیگرش. برای قوم نامه می نویسه خود آقا احمد ابن اسحاق، می فرماید که احمد ابن اسحاق خدا به ما مولودی داده، دوست داریم که به دوستداران خودمون، اینه مخفی کردیم مگر بر دوستداران، چون شما دوستدار ما هست، چون شما اهل ولایت هستید، خبرش به شما میدم. چرا؟ لیسرک الله بذلك، تا خوشحال بشی، همونطوری که ما هم خوشحال شدیم. بعد همین احمد ابن اسحاق بعد از مدتی میره خدمت امام. آغازش سوال میکنه، چی میگن؟ بازخورد میگن، انعکاس، انعکاس این نامه. عرض میکنه آقا مردم در شک بودن، قومی ها در تردید بودن، تا نامه رسید. نامه شما که رسید بشارت به ولادت امام زمان دادی، همه خوشحال شدن، همه تأیید کردن، همه بیعت کردن، همه اظهار، حتی الغلمان، حتی اونا همه. خب سؤال من اینه، اگر اینا هیچ کدامش برای ولادت، حالا با قطع نظر از مبنای مرحوم بله آقای خویی، اگر اینها دلیل بر ولادت نباشد، چی دلیل بر ولادت باید باشد؟ فلانی خلیفه دوم یه پسر دارد اسمش عاصمه، نه باید ببیننش. نه آیا گوشه تاریخ نصف سطر نوشته میگید قبول؟ برای خود ائمه دیگه ببینید، مگه اینقدر روایت داریم راجع به ولادت ائمه دیگه؟ برای انبیا مگه ما چقدر روایت داریم؟ صد برابرش راجع به امام زمان ولادت، ادله ولادت داریم. باز دیگه جای تشکیک نیست، مگر کسی که مشکل داشته باشد. خدا رحمت کند شهید حسن نصر الله را، به من فرمود که من این درس ها تو همه را گوش میدم، همه را گوش دادم، مخصوصا ادله ولادت را گوش دادم، به ترس کم دو جلد کتابه، و ابکی، میگه بعضی جاها شروع کردم گریه کردم. بعد گفتم که حالا دلم میخواد بدونم، گفت اون جایی که گفتی وقتی که آوردن نوزاد را دادن به خدمت امام عسکری، قبل عینه و قبل یده و قبل رجله، خود منم منقلب شدم وقتی که نقل میکردم. گفت اینا که من شنیدم اینقدر گریه کردم بر این صحنه که علاین ادله ولادت یکی دوتا نیست، اینها را اگر نگاه بکنید اذعان میکنه که فوق، با این که دوران فشار بود، فوق ادله، بیشتر از حد لازم برای اثبات ولادت حضرت روایات مطرح شد. به نظر من مقدار اکتفا میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از حضرت آیت الله طبرسی، خب میدانید که همونطور که ایشون اشاره کردن سالهاست درس خارج مهدویت دارند و اینها اخیراً فکر میکنم در 20 جلدش چاپ شده، اگه 21 جلدش چاپ شده. حالا ما که ایشون هر کتاب چاپ میکنن به من میدن، لااقل من تا اینو ندادن کتاب اخیر بله چون شما چاپ، آخرین کتابی که من دادن در رسول حسینه که نوشتن، کتاب شورای شش نفره رو به من دادن، کتاب سقیفه رو دارن. حاجی من همه اینا رو خواندم و موجبم اگر به من بدن من میخوانم، من مروجم میشم واسه رو منبرام میگم که حاجی وای همین کتاب دارن. عرض میکنم که اشاره کردید به موضوع ولادت، داستان احمد ابن اسحاق و حضورش در سامراء که نهای دوانی هم تو این مفاخر اسلام مفصل نوشته و جاهایی آمده، خب بعضی تردید کردند که نه این در واقع مخصوصا داستان ملاقاتی که ایشون میگه رفتم و حضرتم از قم پولهایی برده بودم، وجوهاتی مسائلی، و بعد اون آقازاده فرمودن این بخشش حلاله این بخشش حرامه، و بعد از اون در سفری که برگشتند از سامرا در همین منطقه سرپل ذهاب که حلوان میگفتن اون موقع، از دنیا رفت و سعد ابن عبدالله قمی رو به خاک سپرد. الان هم اونجا زیارتگاه داره، یه همایشی هم در کرمانشاه براش برگزار شد. خود حضرت عالی از نظر اسناد تاریخی نسبت به احمد ابن اسحاق نظرتون چیه؟ ببخشید
مرحوم آقای خویی بعضی تشکیکات دلالی دارن در قضیه سرگاهی، در قضیه احمد ابن اسحاق، در قضیه سعد اشعری. مرحوم آقای توستری بازی چند تا اشکال دارن، هم اشکال سندی هم اشکال دلالی. مرحوم آقای توستری در اخبار دخیلش که اصلا او را جز روایات موضوعه میدونه، اما به نظر حقیر نه، کم لطفیه. حرف همون است که مرحوم آیت الله صافی فرمودن. آیت الله صافی به دفاع برخواستن، هم بحث سندی رو مطرح کردن، هم اشکالات دلالی نمیدونم طلا و نمیدونم اناری از طلا بوده از اون نمیدونم بازی، اینا همه رو آقای صافی جواب دادن و بنده هم در کتاب تا ظهور به این مسئله پرداختم، سندی و دلالی جواب دادم.
اخبار داخلی مرحوم آیت توستری منم کامل اینو خوندم، نقد آیت الله عظمای صافی هم یه اسمی داره شدم رفته که ایشون کتابی
لطیفه
نقد لطیف نقود لطیفه علی اخبار داخلی،
ولی الان ملحق شده به کتاب منتخب است
نقود لطیفه علی اخبار داخلی. البته اونو خاموش کنید آقای چیزی باشه، منش آقای توستری رضوان الله تعالی علیه خب کلن همینه. من الان کتاب جعل حدیث که می نوشتم مثلا چند تا دعاهای مفاتیح رو همیشون رد میکنه، مثلا اون دعای ماه رجب رو که لا فرق بیننا و بینکم، اونجا بعد خودم هیچ فکر کردم دم مثلا چه دلیل داره چه وجهی داره که بین ما در واقع ائمه میگن فرقی نیست بین ما و خدا جز این که ما عبادیم، که خدا این عباد کل الفرق اشکال. منظور منش ایشون توی اون اخبار و دخیله روی این قصه هست که حالا اشاره فرمودید. یه نکته دیگه ای که من میخواستم بفهم،
آقای خوبان که خودشون هم نسبت به این روایت بعضی جاش نظر دارن به اخبار و دخیله حمله میکنن. بله، من در خاطرات مرحوم آقای شفیعی در خاطراتشون خودم خدمت آقای خویی رسیدم و اخبار الدخیله جلد اولش دیدم، ایشون خیلی ناراحت بود. بله، هم از نظر بررسی سندی و هم متنی. بله، عرض میخوام
الله شبیری هم منی و خدمتشون بودم، همین بود موضعشون. حتی به من میگفتن که مرحوم آقای توستری رو توی مشهد دیدم توی گوهرشاد، نوشته هاش به من داد گفت اینا رو بده با آیت الله عظمای بروجردی. آقای شبیری من فرمودم بعدا من خوندم، اولا خیلی خطش تو هم بود، تمام آیت الله بروجردی حوصله خوندن هم نداره، ثانیا دیدم مگر نبودم با آیت الله بروجردی عصبانی میشه ایشون، خب من ندادم. و از جمله به قاموس الرجال هم نقد داشت آیت الله عظمای شبیری. من سوال دومم یه بار دوستان بفرمایید اگر نکته‌ای هست، این است که جناب آیت الله طباسی میان اهل سنت در تولد امام زمان دیدگاه ها چیه؟ چند درصد منکرن؟ چند؟ چون غالبا بیشتریم اغلب و اکثر دانشمندان اهل سنت معتقدن مهدی ذات جلال الله تعالی فرجه شاهی سیولت، بله سیوجت، این چند درصد؟ این رو اگه لطف بفرمایید.
اما ولده را یه 50-60 نفرشون را مرحوم والد جمع کرده در کتاب اشیعت و رجعه، یه 50-60 را اسمشون را جمع کرده، اما همه اینو نمیگن. درست میفهمید؟ ولی مثل صاحب البیان فی اخبار مهدی صاحب زمان گنجی اونجا تصریح میکنه در باب 25 که ولیده و الان هم هست.
ببخشید من یه نکته دیگه عذرخواهی میکنم آقای عبدالرحمن، شما نکته هست شفاف در چند دقیقه 3-4 دقیقه نظرتون راجع به یمانی بفرمایید. بنده زندان قم الان همین ساحلی نزدیک 40 نفر از یمانی ها هستن، برخیشون طلبن، میان اینها فاضل وجود داره، میان اینها دانشگاهی وجود داره، یکی از اونها میخواست من تو جمع‌کران بزنه به شدت که من اگریش فرار کردم این بار بردن، به خاطر اینکه من یکی دو بار رو منبر علیه یمانی صحبت کرده بودم. و بعد یکی از دوستانی که حالا شما میشناسید گفت آقا دیگه متعرض نشو، اینا دخلتو میارن بالاخره اینها قدرتشون. میخوام نظرتون شفاف راجع به حسن بصری وجودش جایگاهش و اینی که حالا بعضی از طرفدارهاش قائل به نقل کرامتن در خواب یا در رویا از ایشون بفرمایید. ببخشید
عنایت کنید، در گاهی در ارتباط با علامیتشه، یمانی علامت شکی نیست، گاهی در ارتباط با قداستشه، در قداستش بحثه، یه روایت ارشاد اگه سند شما درست کردیم مقدسه، چهره مثبتیه، اگر سندش درست کرده. گاهی در ارتباط با لزوم تبعیت ازش، ما یک دلیل معتبر برای لزوم تبعیت از یمانی نداریم. یمانی هم چون دوران غیبت ظهور میکند، اونم باید از ولی فقیه و از مراجع دستور بگیره و دستور میگیره. اما این که اذا ظهره نمیدونم اذا خرجه حرم بیع السلاح یا حرم الالتباع، این همه شیه روایتی است که احمد بن یوسف نقل میکنه. اگر تونستید برم احمد بن یوسف رو درست کنید، سندش مشکل داره. ما که کرارن گفتم، ما که تبعیت میکنم از ولی فقیه از مراجع، ادله خودمون کتاب سنت اجماع عقل داریم. خب شما که میگید رشته قطع کن با ولی فقیه با مراجع، بیا ازشون پیروی کن، خب میتونی همین دلیل ادله که برای اون بود برای اینجا بیاری، نصف اون ادله رو بیاری، یک دهم ادله رو بیاری. یه روایت است، اونم در غیبت نعمانی، اونم دو تا مشکل سندی دارد، یکیش احمد ابن یوسف است. من با اینها بحث کردم، من صحبت تازه اصل یمانیه، اما تطبیق یک بحث دیگر است. همون روایتی که شما استناد میکنید میگه در یک سال، یک ماه، یک روز. خب الان یمانی چند سال آمده؟ من 10 سال قبل باش بحث با ویرژین اولش 15 سال قبل بحث کرد. بله، بیره ویرژین اولش. به چند تا ویرژین داره؟ مدل داره. با اون مدل اولش خودم بحث کرد. و شاید هم اگه پیدا کنم ضبطش هم هست. که بهش بشه گفتم که تو کی هستی؟ گفت انا الیمانی. گفتم لا انا الیمانی. گفت انت؟ گفتم نعم. و من یقول؟ گفتم انت من یقول. تو کی میگه؟ لا انت سید ولا انا سید، نه تو سیدی نه من سیدم، نصف لی و نصف لک والله خیر الرزاق، نصفش کن. بعد گفتم حالا من اصلا نمیخوام، من کار دارم، من نصف دیگرم میدم به تو، بشه استاد تمام، خودو بشه. خود چی کارت کنم؟ یه یمانی خود که از علامات ظهور محقق شده، ما نداریم. اللهم عجل فی فرج الیمانی، هیچ وقت چیزی ما نداریم. اللهم عجل فی فرج المهدی. خب تو اگر یه یمانی هستی، حالا اون دو تا علامت دیگه کو؟ سفیانی لابد پشت طرفی گیر کرد، یه رو بهش گفتم. خب اون یکی دیگه خراسانی کو؟ لابد راه رو گم کرده. بعد گفتم حالا باشه، من یمانی هستی، به چه دلیل واسه باید پیروی کنم؟ چرا؟ گفت للروایات التي وردت في الكتب الاربعه. گفتم یکی برم. گفت غیبت نعمانی. بودن کتب اربعه هست؟ باشه غیبت نعمانی. من مفصل با این بحث کردم. اما عرض کنم که پس نظر حقیر نسبت به علامیت مثبته، نسبت به قداست بحثه، نسبت به لزوم تبعیت نظرم چیه؟ منفیه. اما جریان حوزی ها هیچ ربطی به قضیه. بله اینا کسانی هستن که انشاءالله جزء یاران امام اعظم هست، اما این که ما رشته امور را، ولایت را، همه را به این بسپاریم، نه، این نیاز به دلیل خودش دارم. خیلی های چند تا یمانی تحویل دادم. نه ببین اینا اولی که من اونی که باش بحث کردم حیدر المشدد از عراق آمده بود که یادتون نماز جمعه قم به هم ریخ نماز جمعه قم را کاشان و جای دیگه، و این ادعا میکرد که من یمانی هستم. یعنی قبل از اون قاتل این بود، بعد دیگه ظاهرا تاریخ مذهبش تمام شد، خودشون سرش الله آب کردن و کشتنش یکی دیگه را انداختن. اینو بس بله دیگه. خب سپاسگزاریم از استاد تبسی، بهره‌مند شدیم و از سوالات جناب آقای دکتر رفیعی هم بهره‌مند شدیم. اگه دوستانم سوالی نکته‌ای دارن بفرماین که بفرمایید. روشن کنید بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. استاد یک سوال داشتم راجع به تدریجی و دفعی بودن ظهور امام زمان. دفعی میشه یا تدریجیه؟
برای اصحاب خودشون اصحاب خودشون 13 نفر یه هفته طول میکشه، ظاهر میشن غائب میشن، ظاهر میشن غائب میشن، تا بعد یعنی برای امتحانه. اما برای مردم نه، کنار کعبه اعلام میکنه ایها العالم انا المهدی. این دیگه دفعه تجربه معنا داره دیگه.
خب دوستان دیگه سوالی هست بفرمایید. جناب استاد فایده لویس سوالی هست؟ سپاسگزاریم. استاد محترم به نکته مهمی اشاره کردن که ما طلبه باید دقت بکنیم بهش، اونم اینه که بحث مهدویت اولا دامنه و گسترده، دامنه دار و گسترده است، و بعد خب با کمال تأسف به این باید توجه کنیم که فرمودن که پرداخته نشده و رها کرد. با توجه به اینکه از نظر آیات و روایات 300 آیه و 2000 روایت داریم و ایشون هم این کتاب معجم و احادیث امام مهدی علیه السلام رو مورد عنوان یک در واقع کتابی که این روایات درش جمع شده و بحث کردن به ما آدرس دادن، لذا به نظر میرسه آنچه که از فرمایش استاد برداشت میکنیم اینه که ما باید به عنوان طلاب علوم دینی به این بحث توجه بکنیم و در تحقیقاتمون به بحث مهدویت با تنوع مباحثی که داره هم عالم بشیم، هم محقق باشیم و هم انشالله بتوانیم نسبت به تبیین به صورت تحقیقی در جامعه اثرگذار باشیم. نسبت به بحث ولادت حضرت استاد اشاره‌ای داشتن به اینکه شبهه‌هایی که نسبت به ولادت امام مطرح میشه شبهه‌های جدی نیست و با ادله‌ای که فرمودن از روایات و از سنت عقلا نسبت به در واقع قبول ولادت فردی که به دنیا میاد با گزارش و خبر واحد هم میپذیریم و نسبت به مقایسش با اخبار ولادت ائمه، با این دلایل ما را راهنمایی کردم برای اینکه هیچ شکی در بحث ولادت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف نیست و در این راستا هم به آنچه که مورد تمسک شبه کننده ها هست مانند مبنای مرحوم آیت الله عظمای خویی رحمت الله علیه، اینها را هم مورد بررسی قرار دادن و دیدیم که از اینها هم داره در واقع سوء استفاده میشه، و الا من نظر خود حضرت آیت الله عظمای خویی و بزرگان اینگونه نیست. و برای اینکه در واقع بگن امام عسکری علیه السلام برای خبررسانی ولادت حضرت حجت چه اقداماتی رو انجام دادن، به بحث عقیقه، به بحث 10,000 ریال صدقه برای مولود جدید، اینها را هم مورد اشاره قرار دادن و به روایاتی که اشاره میکنه قبل عینی، قبل یدی و قبل رجلی، اینها رو مورد بحث قرار دادن و یاد شهید عزیزمون شهید سید حسن نصرالله رو هم برای ما زنده کردن، از باب اینکه ایشون نسبت به این بخش از روایات ولادت حضرت حجت با استاد محترم صحبت‌هایی داشتن که همین هم استاد بزرگوار رو به تدوین کتاب در این زمینه در واقع کشونده و ما انشالله بتوانیم از کتاب ایشون در این زمینه هم بهره مند بشیم. به هر حال خیلی ممنون و متشکریم از استاد بزرگوار و فرمایشات بسیار عالمانه و محققانه شون. استاد اجازه می‌فرمایید سوال به صورت مجازی هم مطرح شده، بفرمایید.
یه کلمه راجع به آقای خویی فرمودید، ایشون نمیخواد رد کنه، میخواد بفرماد که این روایت نه که متعدده دیگه، ما فرض کنید سندش هم ضعیف باشه، چون متعدده میشه چی؟ مقبول میشه.
از کنم سوء استفاده
میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خسته نباشید، خدا قوت خدمت حضرت محترم. خانم ابرو اردم از هلند یه سوال پرسیدن که من خدمتتون میخونم. ایشون گفتن که چگونه تبدیل انتظار مهدوی از یک باور آینده محور به یک مسئولیت اجتماعی حالساز در گفتمان شیعه و پس از انقلاب اسلامی موجب امنیت سازی مهدویت در ادبیات رسانه‌ای آکادمیک غرب شده، و این امنیت سازی با چه سازوکارهایی مثل وارونه سازی معنا، دجال سازی، جابجایی شرایط ظهور یا علائم ظهور انجام می شود. حالا سوالش اینه که چجوری میشه در واقع از یک باور آینده محور مهدویت به یک باور مسئولیت اجتماعی خالصاست تبدیل شده؟
مخاطب کیه؟ این روزنامه نخواهی خانم نگم مخاطب ملی خانم است.
بله بله.
نه مخاطب ایشون کیه؟ منم یه آجای اجمالش اینه، ما از خودمون باید شروع کنیم. دعوت امام زمان وقت ظهور به چیه؟ ادعوکم الی العمل بکتاب الله و سنت نبیه. اینو میخواد از ما تا در دوران غیبت باید دنبال این باشیم. اولا از خودمون شروع، و ثیابک فطهر، از خودمون شروع کنیم، عامل به کتاب خدا باشیم، عامل به سنت رسول الله که از طریق اهل بیت رسیده باشیم. این گام اوله. کم کم بالاخره به اصطلاح از خودمون که شروع کردیم، فرزندانمون شروع، همینجور به فامیل کم، ولی از صفر باید شروع کنیم. چون اینه از ما خواستم، اینه که شروع کردیم خودمون رو نهادی نکردیم، کم کم ورود به صحنه اجتماعی، البته تا اون مقداری که زمینش برای ما فراهم است. والحمدلله.
خیلی متشکریم،
استفاده کردیم. جلسه رو به پایان میرسانیم با صلوات بر محمد و آل محمد.